Es un paso significativo en el proceso hacia...
مو ایما وزوره یک اقدام مثبت و مهم در مسیر سفر به سوی رفع موانع تجارتی دانسته که می تواند برای پیوند دادن مجدد به کشور مفید واقع شود.
حوزفینا گفت که این سند هدفی را نمی پوشاند که منظور از آن پیشبرد تغییرات در امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در داخل کیوبا می باشد. اما این مسئله نیز پوشیده مانده نمی تواند که منظور تداوم انکشاف برنامه های است که با منافع ایالات متحده نیز مفید می باشد که با کمک چندین سکتور در جامعه کیوبا عملی می گردد. اداره اوباما اعلام داشته است که می خواهد محدودیت های تجارتی را که در گذشته با کیوبا موجود بوده تا اندازه رفع کند. قبلا برای خرید سیگار و رم کیوبایی محدوده 100 دلاری تعمیل می شد. این دو محصول کیوبایی را سیاحین امریکایی با خود به کشورشان انتقال می دهند. اکنون نوشابه الکلی رام و سیگار کیوبایی بین تعرفه‌های گمرکی مواجه خواهد بود که بالای تنباکو و نوشابه‌های الکلی از سایر کشورها وضع گردیده است. هر امریکایی حالا می تواند 100 سیگار و چندین بوتل رام را با خود به امریکا بیاورد. بخصوص یک نوع خاص سیگار کیوبایی که شهرت بسزایی دارد و در خارج از کشور هر دانه آن 100 دلار فروخته می شود. برداشتن این محدودیت به آن معناست که هر امریکایی که از کیوبا دیدن می کند می تواند چندین هزار دلار امتعه کیوبایی را با خود به امریکا بیاورد. حوزفینا گفت فرمان اجرایوی اوباما قانونیت حکومت کیوبا را تثبیت می کند. حوزفینا افزود
این لا دیرکتیو هی اون رکونوسیمینتو ا کوبا و ا سو گوبیرنو کومو اینترلوکوتور لژیتیمو ا ایگوال.
این فرمان اجرایوی کیوبا و حکومت آن را به حیث یک کشور قانونمند به حساب آورده که می تواند من حیث یک شریک مساوی دانسته شود. این کار فواید خود را دارد و این موضوع بدون در نظر داشت تفاوت‌های مفکوره‌ای که بین جناح‌ها موجود است عملی می شود. هرگاه روابط بین دو کشور بهبود یابد، در این صورت هر دو جانب از این بهبودی روابط مفاد زیادی را کسب خواهند کرد.
حوزفینا بیدال گفت
این سند نمودار موقف این اداره است و انعکاس دهنده امیال سکتورها و حلقه های سیاسی در ایالات متحده می باشد تا روابط بین دو کشور بر مبنای مفاد جانبین ایجاد شود.
یکی از سیاحینی که از کیوبا دیدن می کند و از اینجا این دو متاع کیوبایی را خریداری کرده است می گوید
Americans like variety in their rum and tobacco. And it's more variety.
امریکایی ها تنوع را می پسندند و رم و تنباکوی متنوعی در اینجا وجود دارد.
در گذشته هر سیاه تنها به ارزش 100 دلار این دو متاع کیوبایی را با خود به امریکا آورده می توانست. روابط میان ایالات متحده و کیوبا از زمان به قدرت رسیدن کاسترو برای مدت طولانی تیره باقی مانده بود، ولی براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در یک اقدام بی سابقه در صدد آن برآمد تا این روابط تا اندازه عادی شود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و قبل از برنامه گنج شایگان به میزبانی نسرین محمود عزیزی، آخرین گزارش این ساعت را خدمت شما تقدیم میکنیم. در هشتمین نشست سالانه پنج قدرت نوظهور اقتصاد جهان که در هند برگزار گردید، نریندرا مودی صدر اعظم هند سعی کرد تا سران این کشورها را به مسائل امنیتی منطقه و نقش پاکستان در آن متوجه سازد. مودی پاکستان را پرورش دهنده تروریسم خواند و روسیه را به خاطر موقفش در راستای نبرد با دهشت افکنان و حامیان آن ستود. شرح بیشتر این گزارش را از احمد فؤاد لامی میشنویم.
برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی که جمعاً به نام اختصاری بریکس نیز یاد میشوند، با آنکه رقابت‌ها با یکدیگر را برای رشد اقتصادیشان کاهش میدهند، اما هنوز هم در نایل آمدن به هدفشان که به کارگیری از نفوذ فزاینده خود به مثابه یک گروه قدرتمند است، راه دشواری در پیش دارند. در نشست امروز نریندرا مودی صدر اعظم هند پاکستان را آماج انتقاد قرار داد. او بدون آنکه اسمی از پاکستان برده باشد گفت که پرورش دهنده دهشت افغانی کشوری در همسایگی هند است. آقای مودی در فرجام سخنانش گفت که حامیان تندروان باید مکافات نه بلکه مجازات شوند. در حاشیه این نشست سران کشورها ملاقات‌های مهم دو جانبه نیز داشتند. نریندرا مودی صدر اعظم هند و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز در دیدارشان روی مسائل امنیتی و تهدیدات ناشی از تروریسم جهانی بحث کردند. آقای مودی روسیه را دوست دیرینه هند خطاب کرد.
موقف واضح روسیه در رابطه و نیاز به مبارزه علیه دهشت افکنی بازتاب دهنده موقف ما است. ما از روسیه نهایت قدردانی میکنیم که اقدامات ما در نبرد با تروریسم فراسرحدی که تمام منطقه ما را تهدید میکند درک کرده و از آن حمایت میکند. هند و روسیه هر دو بر این نیاز تاکید دارند که در برخورد با تروریست ها و حامیانشان باید هیچ گذشته صورت نگیرد.
از جانب دیگر صدر اعظم هند در دیداری که با شی جین پنگ رئیس جمهور چین داشت بر این نکته تاکید ورزید که تفاوت نظرها میان دو کشور در قسمت مبارزه با تروریسم باید از میان برداشته شود. اما احتمال نمی رود که رئیس جمهور چین ائتلاف خود با پاکستان را به مخاطره بیفکند. با آن هم شی جین پنگ بر گسترش روابط با هند تاکید ورزید.
یک رابطه سالم و ثابت بین هند و چین نه تنها بر رشد این دو کشور کمک می کند بلکه در حفظ منافع مشروع کشورهای روبه انکشاف در نظم جهانی و سیستم بین‌المللی نیز کمک کننده می باشد.
موضوع هشتمین نشست سالانه گروه بریکس ایجاد رای حل های پاسخده جامعی و کلی عنوان شده است.
دو داستان کوتاه از رادیو آشنا. با یک بشمن ملاقات کردم و قهرمان پیر، ترجمه دکتر عبدالقیوم قوی، راوی داستان نسرین محمود عزیزی. دوستانم در شهر گفتن کوشش مکن که در بین صحرای کالاهری و تنهایی سفر کنی، زیرا اگر موترت خراب شود شاید روزها آنجا بمانی و هیچ کس به سراغت نیاید. علاوه بر آن گرمی هوا و حشره ها سبب اذیت تو خواهد شد. همچنان ممکن است کدام دشمن با تو مواجه شود و تکلیف بیشترت را فراهم آورد. آنها گفته بودند بشمن ها کسانی هستند که در برابر مسافرین با خشونت رفتار می کنند. آنان برای آگاهی بیشتر من این نکته را هم وانمود ساختند که زمانی یک مسافر در بیابان راه خود را گم کرده بود، یک بشمن در بین سبزه ها پنهانی او را تعقیب می کرد برای که ظرف آب بود وسایل آلاتش را بگیرد. سخنان دوستان خیش را به دقت گوش دادم و بالاخره به این نتیجه رسیدم که باید در بین صحرا و تنهایی سفر نکنم. اما از این که در یک دی واقعی در ناحیه جنوب غرب افریقا ضرورتی داشتم و باید حتما به آنجا می رفتم و چون راهی که از بین صحرای کالاهری عبور می کرد هزار مایل کوتاه‌تر از راه‌های دیگری بود که با آن قریه می‌انجامید، لذا ناگزیر همان راه را در پیش گرفتم. روزها بدون برخورد با کدام خطر و موانی راه پیمودم، اما بالاخره موترم عارضه‌ای پیدا کرد و از حرکت باز ماند. صداهای نامنظم ماشین برایم وانمود ساخت که ریدیتر موتر صدمه دیده است. پیاده شدم و ماشین را به دقت مشاهده کردم. دیدم که ریدیتر آب ندارد. بدون آب حرکت موتر امکان پذیر نبود. در آن گرد و نوا آب به چشم نمی خورد. نزدیکترین قریه 30 مایل از من فاصله داشت. نمی توانستم به آنجا بروم و آب بیاورم. لذا 1 ساعت در داخل موتر نشستم و می کوشیدم تا برای نجات از این مصیبت بزرگ چاره پیدا کنم. گاهی به این فکر می رفتم که آب آشامیدنی خود را در ریده تر بریزم، اما ترس از شدت تشنگی اندیشه انجام چنین کار را از من سلب می کرد. من جرأت نداشتم که موتر را رها کنم و جهت پیدا کردن آب در صحرا گردش کنم، زیرا اگه به این عمل دست می بردم شاید راه را گم می کردم و نمی توانستم به موضوع اولی خود برگردم. همچنان از برخورد با کدام دشمن سخت به حراس بودم. بالاخره قرار به این شد که باید هارن موتر به صدا درآورم تا کسی از مسافرین به مددم بیاید. روی این منظور در هر دقیقه 1 بار هارن موتر به صدای در می آوردم که به صورت پیگیر و باز هم او را به صدا در می آوردم. گرمی آفتاب چاشت سوزنده بود و موتر از شدت حرارت آن مانند بخاری داغ شده بود. هوای گوارا به مشامم نمی رسید. حشرات گوناگون در عقب شیشه های موتر جمع می شدن. خودت تنها حس کردم و پی هم قصه های دوستانم به یاد می آمد. ترس بر من چیره گشت. آرامش روحی من تا اندازه از دست دادم. در این موقع 1 بشمن در مقابلم پیدا شد. بشمن در پشت بته‌های بلند خم شده بود و کمان خود با چندین تیر نوک‌تیز که در درازی تقریباً به اندازه پنسل معلوم می‌شد و دست گرفته بود. چشمان سیاه تنگ و موهای نامرتب بور داشت. هنگامی که از جای خود بلند گردید قامتش از بته‌ها خردتر معلوم می‌شد. چون فهمید که من به سویش میبینم آهسته به طرفم پیش آمد. لبانش از هم گشود و دندانهای سپیدش را نشان داد و دوباره آنها را روی هم گذاشت. فکر کردم شاید میخندد، اما من یعمل او را با تبسم متقابل جواب ندادم. او در زیر آفتاب سوزان نشست و 1 ساعت تمام مراقبه بود. از هر دقیقه که هارن موتر به صدا می آوردم او آوایی که مبنی بر خوشحالیش بود از حنجره بیرون می کرد. این صدا جسم کوچک استخوانیش از سر تا پا به حرکت می آورد، مگر هنوزم در زیر آفتاب سوزان مرا به دقت نگاه می کرد. باری به لسان خودش چیزی به من گفت، سپس تیر و کمان خود بر زمین گذاشت و دستش را به سوی آسمان بلند کرد. او چنین وانمود میکرد که با من سر ستیز ندارم. همی که آفتاب در برای قله های کوه از نظر پنهان شد، او در نزدیکی موتر آمد و به زبان خود که من از درک از او به کلی عاجز بودم و سخن گفتن آغاز کرد. چهرهش دلالت به این میکرد که نمیتونه از علت روش غیر دوستانیم واقف باشه، هرچند که از این پیش آمد و اندک احساس خجالت کردم، اما هنوز هم او مرد طرف دلچسبی من قرار نگرفته بود، چرا که داستانهایی را که دوستایم راجع به بوشمنها گفته بودم از خاطرم نرفته بود. از طرف دیگه چون تاریکی شب مثل خیمه قیرگون بر روی کائنات گسترش یافت، از گفتگو با آن مرد سخت به هراس افتادم. سپری کردن چنین یک شب هول‌انگیز در آن بیابان طاقت فرسا بود. شب آهسته آهسته سردتر می شد. او آتش مختصر برافروخت و هر لحظه در اطرافم دور می زد و دستش را حرکت می داد و با وضع عجیبی برای وانمود می ساخت که می خواهد در طول شب از من نگهداری کند. بان هم نمی توانستم ترسی را که روی هم رفته در وجودم تولید می گردید از خود دور سازم. تا آنکه خواب بر من چیره شد و از جهان تشتت و پراگندگی افکار به دیار آرامش رهنمونیم کرد. صبحگاهان پیش از آن که اشعه زرین آفتاب چادر سیاه شب را بدرد، از عالم رویا و دنیای بیداری وارد شدم. محافظ کوچک من چون پاسدار راستین با یک سکوت مرگبار بالای موترم نشسته بود و حسب معمول تبسم بر لبانش نقش می بست، در حالی که برودت هوا وجودم را مثل درخت بید می لرزان. نشستم و برای اولین بار تبسمی بر لبانم پدیدار گشت. در آن لحظه در وجنات آن مرد تغییرات گوناگونی پدیدار گردید و به طور عجیب و توأم با خوشحالی مزید شروع به حرف زدن نمود. از حرکاتش فهمیدم که میگوید بالاخره شیوه بوشمنا را آموختی، حال میتانیم که با هم عملی را انجام بدیم. هنگامی که به جانب او به دقت متوجه شدم، دیدم که یک مشک کوچک پر از آب در دست دارد. در این گوشه صحرا چگونه آب پیدا کرده بود؟ سایه زشت و ناپسند ترس از سرم به دور رفت. برای نخستین مرتبه دروازه موتر گشودم. دوست کوچک من مانند کودکی از فرط مسرت در اطراف موتر دور می زد و از صداهای مبنی بر خوشحالی از حنجره بیرون می آورد. به نحوه او را آگاه ساختم که موترم به آب ضرورت دارد. فوراً از جا برخاست و مشک آب را به دستم داد. آن را در ریده تر ریختم ولی کفایت نکرد. در این وقت او به سوی بته‌های بلند دوید و یک ظرف خالی را با خود گرفت و به من اشاره کرد که او را تعقیب کنم. هرچند هنوز به او اطمینان کامل نداشتم، باز هم آهسته آهسته در عقبش برا افتادم. پس از طی فاصله به زمین خم شد و یک گوشه ظرف خالی خود را در بین ریگ فرو برد. لب خود را بر گوشه دیگر ظرف نهاد. من از این وضع متعجب شدم، اما دیر نگذاشت که یک جوی آب بر گرد لبان او ظاهر شد. او با قوت لبهای خود از آبی که در زیر ریگ موجود بود ظرف را پر کرد. با عجله خود را نزدیک موتر رساندم و ظرف بزرگتر را به خود به محل آب بردم. او در مدت یک ساعت آن را از آب پر کرد و با مهربانی آن را به من داد و چونین وانمود ساخت ببین که من و تو اکنون مانند دو دوست با هم کار میکنیم. رفتیم تا آب در ریده تر بریزیم. بعد از او که آب در ریده تر انداختم دوباره نزد او آمدم، دیدم دهن او مرد هنوز برای پر کردن ظرف دیگه مشغول کار است، مگر دیگه اثری از آب نبود. او به طرز خاص دور میزد و ظرف به زمین فرو می برد، اما آب به کلی دستگیری نمی کرد. بالاخره به کوشش خود خاتمه داد و با حسرت به من نگاه کرد. خاموشانه به طرف موتر روان شدیم. با خود می گفتم باید قدر آب از ریدیتر بگیرم و برای او بدم. الابرو خواستم در پاداش خدمتش به او معاونت بکنم. به این علت ساعت خود از دستم بیرون آوردم و به او تقدیم کردم، اما با یک هیجان آن را دوباره به من مسترد کرد. هرچند کوشیدم که ساعت را برای خود نگاه کند قبول نکرد و گفت تو مهمان من هستی، این صحرا خانه من است، نکوش در مقابل این خدمت ناچیز متاعی به من بده. وقتی که ساعت را در جیب خود گذاشتم احساس شرمندگی کردم. سپس قدر آب از ریدیتر گرفتم و در بوتل پر کردم و به او دادم. سرش را حرکت داد. گفتم بله باید حتما این آب را بگیری، زیرا تو برای مصرف خود آب نداری. آنگاه بوتل را بر زمین کنار تیر و کمانش قرار داد. در موتر نشستم و ماشین را حرکت دادم. پس از خداحافظی سفر خود را در آن بیابان سوزان در پیش گرفتم. شام آن روز در یک قریه کوچک توقف کردم. در این وقت سفرم تقریبا به پایان رسیده بود. هینه که بسترم را خواستم از موتر پایین کنم چشمم به بوتل آب افتاد. دانستم که دوست کوچک من بوتل آب را بدان سبب در موتر گذاشته است که در موقع ضرورت از آن استفاده کنم. قهرمان پیر، داستان دیگر این بخش. در سال 1951 طویلترین مسابقه بایسیکل رانی در کشور سویدن به وقوع پیوست. در این مسابقه مرد کهنسال به نام گوستاف هاکنسن شاهد قهرمانی را در آغوش کشید. باشندگان ملل مختلف جهان تا بسیار وقت واقعیت این امر را انکار می کردند، تا اینکه به گواهی اسناد معتبر ملتفت شدند که گوستاف هاکنسن در سن 66 سالگی گوی سبقت را در مسابقه بایسیکل رانی ربوده بود. هنگامی که گوستاف هاکنسن خبر برگزاری مسابقه را شنید، برای اشتراک در آن کمر بست، اما حکم به سبب پیری او را مانی شد و گفت برو در بسترت بخواب، تو خیلی کهنسالی و نمیتوانی در مسابقه شرکت کنی. روزنامه هایی که کار انجام مسابقه را عهده‌دار شده بودند اعلام داشتند که تنها ورزشکاران تنومند حق شمولیت در این مسابقه را دارند. روی همین منظور آنها جهت اشتراک در مسابقه 1094 مایل را باید طی می‌کردند. هزاران ورزشکار خود آماده ساخته بودند، اما حکم محض 50 نفر آنها را انتخاب کرد و به هپرندا محل برگزاری مسابقه ذریعه ریل فرستاد. آنها در آن ناحیه تا شروع مسابقه به استراحت پرداختند و غذاهای صحی را صرف نمودند. هیچ کس حاضر نشد که برای گوستاف هاکنسن یک تکت ریل بخره. به این سبب وی تا هپرندا فاصله 2000 مایل توسط بایسیکل طی کرد. ورزشکاران جوان مسابقه را آغاز کردند. گوستاف با سواری بایسیکل در حالی که ریش سفیدش شمال پریشان می کرد اونها را تعقیب می نمود. حکم به او کدام شماره قائل نشده بود، اما خودش بالای سینه خود علامت صفر به صورت برجسته رسم کرد. اگر آنها گوستاف را اجازه ندادند که در مسابقه شرکت کند، اما نمی توانستند او را از راندن بر سرک مانی شوند. همین که گوستاف مسافت 100 مایل را ذریعه بایسیکل طی کرد، آوازی همت او در گوش‌های شمار از مردمان تنین انداز شد. روزی از وسط یک قریه عبور می‌کرد، کودک او را دید و صدا کرد: ببینید جد بزرگوار از اینجا می‌گذرد. خبرنگاری صدای طفل را شنید و برای روزنامه‌اش خبری در خصوص گوستاف ترتیب کرد. بعد از آن مردم نواحی مختلف سویدن در مورد گوستاف هاکنسن که او را لقب سوپر گرندپا یا جد بزرگوار داده بودند، به گونه‌های متفاوت صحبت می‌کردند. 7 روز صفحه اول روزنامه های سویدن با عنوان سوپر گرندپا مزین می شد. در پایان هر روز مسابقه ورزشکاران جوان به استراحت می پرداختند، اما سوپر گرندپا 3 روز بدون وقفه بایسیکل می راند. بعد از این مدت برای اولین بار 1 ساعت بالای یک چوکی چوبی استیشن پلیس استراحت کرد و سپس به سفرش ادامه داد. در اثنای سفر یکی از روزنامه‌نگاران از او خواهش کرد تا در مورد سفرش چیزی بنویسد. از اینکه فرصت نوشتن برایش میسر بود، به آن امر موافقت کرد. در قریه بر سبزه ها نشست، کتابچه یادداشت را از جیبش برون آورد و راجع به سفرش سطر چند نگاشت. او نکاتی را که برای خبرنگار در روز چهارم مسابقه بعد از 5 ساعت استراحت تحریر نموده بود، چنین بود: در زندگی هیچگاه خوبی را احساس نکردیم. در هر گوشه این مرز و بوم مردمان عجیب و دختران تناز وجود دارد. از دیدن اونا که همه به مثابه نواسه های ما هستند لذت میبرم. هنگامی که سفرش به نیمه رسانید، مصمم شد تا به دکتر مراجعه و خودم معاینه کنم. دکتر او را از خوبی حالش اطمینان کامل داد. 24 ساعت پیش از آن که 50 ورزشکار جوان مسابقه را به پایان برسانند، مسافرت گوستاف که مسافه 2000 مایل را در برداشت با آخر رسید. او در طول این سفر 7 روزه تنها 10 ساعت خوابیده بود. هزاران نفر به استقبالش شتافتند و دسته های گل بر سرش نثار کردند و بر شانه های خیش او را تا استیشن پلیس حمل کردند. عکاسان جهت عکس تصاویر او از هر گوشه و کنار جمع شدند و مردم سویدن هدایای مزید به او تقدیم کردند. سوپر گرندپا انعامی که برای برنده مسابقه بایسیکل رانی تعیین شده بود به دست نیاورد، زیرا او یک ورزشکار واقعی و رسمی نبود. اما دستگاه‌های مولد بایسیکل و موتور برای اینکه نامش را در اعلانات تجارتی خیش نشر کنند، مبالغ هنگفتی به او دادند. گوستاف هاکنسن در سراسر کشور سویدن شهرت فراوان پیدا کرد و صدها نامه از طرف مردم برایش رسید. بسیاری از این نامه ها بدون اینکه نمودار نام اصلی او یعنی گوستاف هاکنسن باشد، محض لقب سوپر گرندپا در آنها رقم یافته بود. از بین تمام مکاتیبی که برش موصلت کرده بود، یک مکتوب مورد دلچسپی او قرار گرفت که در اون نوشته شده بود: گوستاف هاکنسن عزیز، ما همسال تو هستم. پیش از اینکه قهرمانیت به گوشم برسه، یک پیر مرد ضعیف و ناتوان بودم، اما عزم و اراده آهنین تو اکنون جوانی، صحت و خوشحالی مجدد من باعث شده. سرافرازی و مسرت ابدیتان را از پروردگار توانا خواست دارم. داستان دیگری داریم نوشته دیوید کرنل دی جونگ به نام جینی که ای هم توسط جناب دکتر عبدالقیوم قوی ترجمه شده. چنان یک دختر ستوده گوهر و مهربانی بود که بچه ها از فرط تمایل به وی می خواستن تندیس او را در تفرجگاه نصب کنند. اما در عوض یکی از آنها این داستان را درباره جنی نوشت. نخستین چیزی که در خصوص جینی به یاد داریم همانا لباس سفید پرستاری اوست. او گذشته از آن که یک دوشیزه زیبا نبود، عمرش به سرحد پیری می رسید. جینی با مادرم که 35 سال داشت هم سن معلوم می شد. یکی از عیوبی که زیبایی او را از بین می برد یا تقریبا خیره می ساخت، بینی دراز و برآمده او بود. اما دلسوزی و مهربانی زیادش نقایص جسمی او را از نظرها به دور می داشت. همی که ما و سه برادرم روز اول ورود جینی به خانه رفتیم، گفت شما باید مرا جینی خطاب کنین، نه مس جینی. فهمیده شد بچه؟ ما برای پرستاری مادر مریض شما و کمک به خودتان آمدیم. ما یقین دارم مدتی را با مسرت زیاد سپری خواد کردیم. سپس ما را به طرف اولین غذایی که خودش تهیه کرده بود دعوت کرد. از وقتی که مادرم در بستر مریضی افتاده بود چنین طعامی را نخورده بودیم. پس از اینکه میز نان را ترک بگوییم، درست پیش ازی که ما میز نان ترک بکنیم، محبت جینی در قلبهای کوچک و بی آلایش ما پدید آمد. با خوشحالی زیاد بعد از ظهر همان روز رای مکتب در پیش گرفتیم. اما ما برادران مصمم شدیم که اگر همای بخت و تمول بر سر ما سایه کنه، تندیس جینی را در بزرگترین تفرجگاه شهر نصب خواد کردیم. خانواده ما سال گذشته به امریکا مهاجرت کردند. هزمون تاریخ مشکلات طاقت فرسا در برابر ما ظاهر شد. از او جمله مریضی خانمانسوز مادر ماست. او را به دکتر معالج برده بودیم. 3 نفر از آنان مریضی او را قابل درمان نخواندند. او در بستر بیماری افتاده بود و ورود مرگ انتظار می برد. پدر ما هر روز در خارج منزل تا حد توان کار می کرد. ما هم در خانه وظایف را انجام می دادیم. من خانه را جارو می کردم، بسترها را مرتب می کردم و غذا می پختم. اما این کارها را هیچ وقت به صورت درست انجام داده نمی دانستم. برادر بزرگم بعض ضروریات از بیرون می آورد. 2 برادر دیگه ما بسیار کوچک بودند. از او خاطر نمیتونستند که با ما همکاری کنند. با وجودی مشکلات روی هم رفته و مکتب و درس علاقمند و پابند بودیم. پیش از این که جینی بیاری ما بشتابد، در مورد او چیزهای شنیده بودیم. از او جمله گفته بودند که یک پرستار مهربان است، بدون اخذ پول به مردم غریب و ستم کشیده کمک میکنه و یگانه محرک ای عمل علاقه او بود. همی که به خانه ما آمد، مادر بیچاره بیمار ما جینی گفت تو به زودی بهبودی پیدا میکنی و از زیستن در کنار فرزندات خوشحال میشی. چون پدرم شامگاهان به خانه بازگشت، دید مادرم بر بستر پاک آرام خوابیده، پرده های کلکین شسته شده و یک انتظام درست در خانه به وجود آمده. دانست که این همه را جینی انجام داده. سپس در حالی که غم و اندوه سراپای وجودش را فرا گرفته بود، به جینی گفت ما غریب هستم و نمیتونم مبلغ برات بتم. جینی پرسید چه کسی گفته که به ما پول بدین؟ من محض به غرض آرامی و تأمین مصلحت مردم بدون پول به ایشان معاونت بکنم. جینی دکترم مرخص کرد و دوای لازم به صورت متناوب به مادرم میداد. او بستر مادرم در اتاق نشیمن که رو به آفتاب بود گذاشت. هنگامی که مادرم بیدار میشد، جینی برایش موسیقی می نواخت. آهسته آهسته صحت او خوب شد. تازه از ورود جینی به منزل ما یک روز می گذشت. ما برای انجام وظیفه به طرف خانه شتافتم، لیکن جینی مرا مانع شد و گفت فرزند، تو باید بری و به بازی مشغول شوی. از این که مدت زیادی بازی نکرده بودم و تمرین و ممارست در این مورد از دستم رفته بود، خدا در بازی کردن نارسا یافته و به زمین شیشتم. احساس کدورت کردم و اشک در چشمایم دور زد. همی که جینی علت عدم مهارت مرا در بازی درک کرد، توپ و بعض لوازم دیگر ورزشی را فراهم کرد و حتی برخی از بازی ها را برای ما یاد داد. بعد از 8 هفته مادرم تانست با ما یک جا به سر میز بیایم و نان بخورم. یک روز جینی از پول شخصیش یک گادی به کرایه گرفت و با مادرم در کوچه ها و پارک های زیبای شهر گردش کرد. مادرم علت ای کار از او پرسید. جینی پاسخ داد من ای کار بر بهبودی وضع جامعه خود انجام میدم. من هر وقت گردا گرد شهر میگردم تا ببینم کدام قسمت شهر قابل اصلاح و ترمیم است و مردم به چه چیز ضرورت دارند. او وقت به حکومت اطلاع میدم که در پی دستگیری مردم بیچاره و اصلاح نواحی مختلف شهر شوند، مردم بیچاره را دستشان بگیرند. جینی بعد از احیای مجدد سلامتی مادرم خانه ما را ترک گفت. ما به ملاقات او می رفتیم. آهسته آهسته گاه مادرم درباره او فکر می کرد. ما هم چنانچه پی بردیم که او نه تنها با مردم بینوا از در معاونت پیش می آمد، بلکه در برابر مردمان ثروتمند نیز چنین کاری را عملی می کرد. یک روز از مریضی زیاد جینی خبر شدیم. او از چنین پیش آمد رنج نمی برد. بدون آنکه به دکتر مراجعه کند، به بهبودی خیش یقین کامل داشت. بالاخره مریضیش آنقدر کسب شدت کرد که نتوانست از بستر برخیزد. به تقاضای والدینم به دیدنش رفتیم. هنگامی که به جسم بیمار او چشمم افتاد، لرزه بر اندام من پدید شد، زیرا رنج بیماری تغییر در پیکر او پدید آورده بود. هر قدر کوشیدم خود را اداره نمایم، اما نتوانستم. بالاخره در حالی که سیل اشک از چشمانم سرازیر می شد، با او گفتم جینی، جینی، ما هنوز در اندیشی ای هستیم که تندیس شما را در تفرجگاه نصب کنیم. جینی لبخندی زد و گفت فرزندان من، چرا شما با ساختن تندیس کوشش می کنید؟ تندیس به هیچ کس نمی تواند کمک کند. یقین داشته باشید که تندیس به هیچ کس نمی تواند کمک کند، اما به یاد داشته باشید، به یاد داشته باشید اگر می خواهید به مردم خدمت را انجام بدین، دست به قلم ببرین. تکرار می کنم، اگر می خواهید به مردم خدمت را انجام بدین، دست به قلم ببرین و داستان درباره ما بنویسین. داستان درباره ما بنویسین. آخرین قصه کوتاه هدایت خواندیم. قصه کوتاه که خود قصه کوتاه شدی. پایان برنامه امشب ما. شب شما